چهلهم، شما نمودهای این رفتار آمریکایی‌ها رو نه تنها نسبت به ایران، نسبت به همه ملت‌های دیگه مشاهده می‌کنه. این خوی در حوزه علمی هم متاسفانه وقتی وارد میشه، یعنی اون سیاست گذاری که هیئت حاکمه آمریکا حتی در حوزه علمی هم انجام میده، منافع خودش رو در نظر میگیره، نه صرفا منافع مثلا سلامت مردم خودش رو، بلکه منافع اقتصادی و سودنگاری و مالی خودش رو ملاک و محور عملش قرار میده. وقتی که این شد ملاک و محور، دیگه برای او بقیه ملت ها به یک معنا علی‌السویه هست. میخواد ملت ژاپن باشه که به عنوان متحد خودش محسوب میشه در مثلا بخشی از جهان یا مثلا در شرق آسیا، یا ملت های مثل ایران یا نمیدونم ملت های آفریقایی و امثال هم میشه، دیگه برایش فرقی نمی کنه. این نشأت گرفته از همون خوی استکباریه که دیگه استثنا بردار هم نیست، در همه حوزه ها اون فقط به سود مالی خودش متاسفانه میاندیشه.
آقای حبیب‌زاده، یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت و قابل توجه هست این که با وجود اینکه مصادیق فوت افراد در ژاپن بر اثر تزریق واکسن آمریکایی مدرنا مشخص شده و به هر حال در تحقیقات آلوده بودن برخی از این واکسن ها هم در واقع به صورت علمی ثابت شده، اما آمریکایی ها همچنان زیر بار آلودگی واکسن تولیدی خودشون نمیرن. این نگاه رو در فضای رسانه‌ای هم به شدت دارن تقویت میکنن. چقدر میتونه این ماجرا اهمیت داشته باشه در روابط بین الملل، این که فضای رسانه‌ای دارن در واقع مدیریت میکنن این خوی استکباری غرب رو؟
متاسفانه فضای رسانه‌ای جهان یه فضای یک طرفه و ناعادلانه‌ایه. عمده امپراتوری‌های رسانه‌ای و بنگاه‌های بزرگ خبری در اختیار همین سیاسته، یعنی در اختیار همین سیاست استکباری نظام سلطه به سرکردگی آمریکاست. ما یه مسئله هم داریم، عامیانه میگه ماست فروش نمیشه، ماست هم توفشه، حالا حکایت آمریکایی هست که خب طبیعیه که اونا اینو نپذیرن، طبیعیه که اونا با استفاده از ابزار رسانه‌ای فضای تبلیغی رو در راستای حد اکثر سازی منافع اقتصادی خودشون سمت سو بدن. حالا الان یه نمونهش پیدا شده در حوزه کرونا و واکسن آلوده که اونا فرستادن به کشور ژاپن، و خدا میدونه چقدر از این واکسن ها رو به جای دیگه هم فرستادن، حالا یا اصلا سهل‌انگاریشون بوده که آلوده بوده یا نه، یه سری واکسن هایی رو تولید کردن به جای دیگه فرستادن که آزمایش بکنن ایو و اشکالاتش رو اصطلاحاً برطرف کنن، ولی با استفاده از ابزار رسانه‌ای افکار عمومی جهان رو به سمتی سوق میدن که اصطلاحاً حق به جانب خودشون باشه. و متاسفانه در عرصه رسانه‌ای دنیا کمن رسانه هایی که این واقعیت ها رو منتشر میکنن، حتی چه بسا در خود ژاپن با توجه به وابستگی های همه جانبه‌ای که به آمریکا داره، اینقدر که مثلا تو رسانه های ما نسبت به این موضوع داره روشنگری صورت میگیره، شاید ژاپنی هم که اجازه نداشته باشن رسانه هاشون که این گونه به کنه مطلب بپردازن و خیانت های آمریکایی ها رو در حق مردم ژاپن افشا کنن.
یکی از نکاتی که آقای حبیب‌زاده خیلی حائز اهمیت هست این که خب ما بارها شاهد این بودیم که رهبر حکیم انقلاب قبل از اینکه اتفاقی رخ بده اشاره فرمودند و راهنمایی کردند که این اتفاقات رو بشه جلوگیری کرد ازش، منتها باز هم افکار عمومی رو اون در واقع جریان رسانه‌ای در سپهر سیاست خودش تونسته به نوعی مقابل این دیدگاه‌ها قرار بده. یه تجربه ضمنی رو هم ما در همین موضوع در چند ماهه گذشته داشتیم که به هر حال یک جریان یه خط خبری داشت شکل می گرفت که نهوب اگر که اون محدودیت واکسن نبود ما میتونستیم ویروس کرونا رو مدیریت بکنیم و شکل جدیدی از فضای مبارزه با کرونا رو داشته باشیم، اما در واقع این اتفاقی که در ژاپن افتاد خط بطلانی رو اون خط خبری کشید. ما چی کار باید بکنیم که در جریان خبری و رسانه‌ای غرب در واقع غرق نشن مردممون و بتونیم صادقانه خیلی از اتفاقاتی که قابل پیشگیری هست رو پیشگیری بکنیم.
واقعیتش اینه که الان شیوه ها و روش های اطلاع رسانی همونقدر که وابسته به تکنولوژی هست یه هنر هم محسوب میشه. ما توی بحث رسانی شاید در حوزه تکنولوژی عقب افتادگی نداشته باشیم نسبت به دستگاه تبلیغی نظام سلطه، اما در حوزه هنرمندی و اقدامات مؤثر انصافا ما باید خیلی بیشتر کار بکنیم. دستگاه مختلف رسانه‌ای ما از جمله صدا سیما، از جمله رسانه‌های مکتوب، از جمله فضای مجازی که خب الان خیلی آدم‌های توانمندی تو این حوزه‌ها دارن کار می‌کنن، این روش‌های اطلاع رسانی و روشنگری الان به نظرم میرسه که داره حرف اول رو میزنه توی این حوزه که مردم چه اقبالی نشون میدن به چه اخباری، به چه روش های روشنگرانایی که متوجه بشن اصل موضوع چیه. خب رهبر معظم انقلاب با توجه به اون شناخت عمیقی که از ذات این نظام سلطه داره، با توجه به تسلطی که بر تاریخ رفتاره آمریکایی‌ها و غربی‌ها چه با ملت ما و چه با ملت‌های دیگر داشتن، خیلی سریع تشخیص دادن که دورنمای کار اینا در توزیع یا صادرات واکسن مثلا به ایران چیه. خب همین تسلط تاریخی و واقعیت‌های تاریخی این رفتارا رو ما باید در عرصه رسانه به مردم بگیم که مواردی بوده در گذشته که آمریکایی‌ها نزد تنها رو ملت ما بلکه روی ملت‌های آفریقایی و ملت‌های فقیر آسیایی چه آزمایشاتی در حوزه‌های پزشکی، متأسفانه در حوزه‌های تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک و امثال‌ها انجام دادن. خب اگر جامعه این تسلط تاریخی رو بر رفتار آمریکایی ها و غربی ها نسبت به خود ما یا نسبت به ملت های دیگه پیدا بکنه، طبیعیه که وقتی که رهبری میان میگن آقا واکسن ورودش از فلانجا و فلانجا ممنوعه، خیلی سریع میتونه حکمت این موضوع رو اصطلاحا درک.
آقای حبیب‌زاده، رهبر حکیم انقلاب در جلسه یه روز شنبه خودشون با در واقع نخستین دیدار هیئت دولت 13 با ایشون یه نکته‌ای رو اشاره کردن که خیلی جالب توجه بود. در خلال تمام اولویت‌های سلامت و معیشت مردم ایشون دست می‌ذارن روی نقطه‌ای که اون هم نقطه‌ای است که توی این سال‌ها هم تاکید ویژه روش داشتن، روی بازسازی و بازمعماری فضای فرهنگی و رسانه‌ای کشور ایشون تاکید می‌کنند. اگر بخوایم که این در واقع بازسازی و بازمعماری رسانه‌ای و فرهنگی کشور رو در حوزه سیاست تبیین بکنیم، به نظر شما کدام مؤلفه‌ها اهمیت ویژه‌تری دارند؟
ببینید حضرت آقا، این نکته رو در بیانیه گام دوم به یه شکل دیگه هم بیان کرده بودن. اونجایی که در بیانیه گام دوم ایشون فرموده بودن که کشور ما از لحاظ رسانی و تبلیغی در محاصره است و خطابشون رو به جوانها متمرکز کرده بودن که شماها باید بیاین و با استفاده از ابزار موجود کشور رو از این محاصره تبلیغاتی اصطلاحا نجات بدید. حالا چون شما در حوزه قید زدید و محدودش کردید در حوزه سیاسی، ما یه خط مشخص داریم که باز به تعبیر حضرت آقا این خط تحریفی که در واقعیت‌های کشور توسط رسانه‌های بیگانه و برخی از عوامل داخلی اونها دنبال میشه، این مکمل خط تحریمه. یعنی اگر مشکلاتی الان بر کشور عارض شده از قبل فشارهای اقتصادی و سیاسی، مکمل و تکمیل کننده این خط فشار خط تحریفه. جابجایی واقعیت هاست، حق رو ناحق جلوه دادنه، این که بعضی از مسائل فرعی رو آوردن به جای مسائل اولویت دار به خورد جامعه دادن و بالعکسش مباحث اصلی رو به حاشیه روندنه. ما اگر بخوایم یه مؤلفه اصلی رو توی این موضوعی که شما فرمودید همین رو دست بگذاریم روش و اون رو دنبال بکنیم، مقابله با خط تحریفه. تعریف واقعیت‌ها در ابعاد مختلف در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی و حوزه های دیگه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب حبیبی‌زاده، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
شما موفق باشید.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای قاسم حبیبی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانست. رویداد.
ساعت 12:41 است. عزیزان شنونده، شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو به ویژه مجله خبری تحلیلی رویداد روی تلفن های همراه خودشون دریافت بکنن، میتونن نصب بکنن برنامه کاربردی ایران صدا رو و دسترسی داشته باشن به برنامه های رادیو گفتگو، و اگر برنامه‌ای رو سر زمان پخش نتونستن بشنون، حتما به آرشیو برنامه مراجعه بکنن و برنامه مورد علاقه شون رو گوش بکنن. یکی از شعارهایی که دولت 13 و جناب آقای دکتر رئیسی در واقع در تبلیغات انتخاباتی خودشون و بعد هم در فرمایشاتشون بعد از انتخابشون به عنوان ریاست جمهوری اشاره کردند، گسترش روابط دیپلماتیک به ویژه در حوزه اقتصادی با کشورهای همسایه هست، که خب در ابتدای دولت ایشون هم میبینیم که آقای امیر عبداللهیان با حضور در کشورهای مثل عراق و سوریه این خط رو دارن دنبال میکنن. این موضوع مهم رو میخوام به گفتگو بنشینم با جناب آقای دکتر ساسان شاهویسی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی. آقای شاهویسی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سپاسگزارم. به نام خدا. من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور جناب عالی بهزادی تر و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای شاهویسی، سفر وزیر خارجه‌مون به عراق و سوریه یک بار دیگه ضرورت تعامل و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بین ایران و کشورهای همسایه رو برامون در واقع مشخص کرد و یادآور شد. اهتمام نسبت به این ضرورتی که عرض کردم خدمتتون چه دستاوردهایی رو برای کشور ما میتونه در پی داشته باشه؟
خب استحضار دارید چند الان توی حوزه‌های علمی و دانشی تعریف مشخص و معتبری از دیپلماسی اقتصادی مطرح نشده. بعضی اصرار دارن بگن دیپلماسی اقتصادی رو ما تنظیم و پیشبرد سیاست مرتبط با تولید، جابجایی و مبادله کالا و خدمات و حتی کار و سرمایه گذاری توی کشورهای دیگه میدونن. اگر ما این رو به مصابهه متغیر ثابتمون فرض کرده باشیم، تغییر و تحولاتی هم در حوزه روابط بین الملل به وجود اومد. یک بحثی رو در بعد از جنگ جهانی دوم بود به اسم نیو دیل، کشورهای قدرتمندی که اومدن فاتحانه اقتصاد دنیا رو تقسیم بندی کردن. یک اتفاقاتی هم در حدود بیش از یک دهه گذشته اتفاق افتاده با عنوان جهانی شدن و شکل اقتصاد رو به شکل فزاینده مرتبط کرده با دیپلماسی اقتصادی. به قول معروف به اعتبار مشخص یک سازه مهمی رو توی سیاست خارجی با نقشبندی روابط اقتصادی در حوزه روابط بین الملل تعریف کرد. ما یک قواعدی رو برای خودمون تعریف کردیم، سیاست‌های کلی رو گذاشتیم، برنامه‌های توسعه‌ای رو تعریف کردیم. هر کدوم از دولت‌ها و نهایتاً دولت 13 اومده یک راهکارهایی رو تعریف کردن. اینکه یکی از شعارهای اصلی آیت الله رئیسی مبتنی بر همکاری بیش از پیش و برادرانه با همسایگان و کشورهای پیرامون هستش، نشون دهنده این ظرفیت سازی جدید هست. و در این حال مذاکراتی که شما هم بهش اشاره کردید، حضور در اجلاس کشورهای همسایه عراق در قالب کمک به عراق و جلساتی هم که آقای دکتر امیر عبداللهیان با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه داشتن، و بعد سخنرانی هایی که بعد از اون شد، و نهایتاً امروز صبح هم باز ایشون یک دیدگاهایی رو مطرح کردن که ما اصرار داریم به این که توافق جامعه راهبردی با چین رو به اشتراک بذاریم و در اسرع وقت اون رو اجرا کنیم و از همین مدل میخوایم برای هند، روسیه و کشورهایی که قابل اعتنا و متمایز در این سطح هستن رو به اشتراک بذاریم. این دیدگاه‌های برجسته جمهوری اسلامی رو در ایجاد یک روندسازی با عنوان دیپلماسی اقتصادی داره در حوزه سیاست خارجی و دستگاه اجرایی اون تبدیل میکنه. اما به نظرم میرسه که خب ما یک قواعدی رو برای خودمون تعریف کردیم، مثلا الگوی درونزای برونگرا رو مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعریف کردیم، اصرار کردیم در اون سیاست‌ها که یک توسعه پیوندهای راهبردی و یک گسترش همکاری، مشارکت با کشورهای منطقه و مشخصا همسایگان رو به وجود بیاریم، بتونیم استفاده بکنیم از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی، استفاده بکنیم از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای و کشورهای همسایه. در این حال توی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی رو یک رویکرد جدیدی هم تعریف شد. استحضار دارید این رویکرد مبتنی بر بیانیه گام دوم بود و چه بسا در بند سوم اون که اشاره شد به ظرفیت‌های اقتصادی، حضرت آقا به شکل خلاصه دو کارکرد اساسی رو مطرح کردن: پاسخ به تحریم‌ها به عنوان یک چالش خارجی، رفع معایب ساختاری و سوء مدیریت و ناکارآمدی که در مهندسی اجرایی در حوزه اقتصاد در سیاست‌های عمومی و داخلی دچار یک ناکارآمدی و چالش شد. به نظر میسه همه اینها در کنار همدیگه و در همون بیانیه اشاره میشه به این که ما یک ظرفیتی داریم به عنوان یک کشور بزرگ منطقه‌ای که 15 تا همسایه داره، 600 میلیون جمعیت، سواحل بسیار زیاد و پهنه‌های بزرگ دریایی، اینها همه در کنار همدیگه ظرفیت‌های ما هستش. اما متأسفانه ما کشور اول هستیم از عدم استفاده از ظرفیت‌های خدادادی و سرزمینی که در اختیار داریم. به نظرم میرسه بخش‌های اصلی که میتونه یک دیپلماسی فعال اقتصادی رو شکل بده بازیگران اصلی اون هستن. این که شما بازیگران اصلی رو در این حوزه چه کسایی انتخاب بکنید که به نظر میرسه با دسته‌بندی‌هایی که امروز جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان سیاست‌های کلی بیانیه گام دوم مشخص کرده، خط مقدم جریان بخشی به دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه پیرامون و منطقه هستند. در این حال موضوع و محتوای دیپلماسی هم که ما بهش تاکید کردیم مبتنی بر روابط برد هستش، این که ما بتونیم ظرفیت‌های همپیوندی کشورها رو به اشتراک بذاریم و یک تولید ثروت و توسعه و گسترش ظرفیت‌های اقتصادی رو بتونیم وجود بیاره.
آقای دکتر عزم میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم. ببینید ما همین نکته بردی که شما دارید میگید، وقتی ما وارد این فضاها میشیم شاید خوب هم ابتدای ماجرا بازی میکنیم. نمونهش رو میخوام مثال بزنم براتون. مثلا ما الان قریب به یعنی فکر میکنم یک ماه دیگه ما دو سال میشه که این وارد ماجرایی به اسم اوراسیا شدیم که اتفاق بسیار فرخنده میتوانست برای کشور ما باشه، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که سهم ما از در واقع این اشتراک اقتصادی 70% واردات و 30% صادرات هست. یعنی اینکه ما بهره صادراتی نتونستیم ببریم و فضا رو شاید زیرساخت‌ها رو اول باید آماده بکنیم و بعد وارد این بازی‌ها بشیم. نظر شما در این مورد چیه؟
آقای بهزادی فرمایشتون درسته، اما فراموش نکنیم یک تکانه بزرگی هم نظام اقتصاد بین‌الملل اتفاقا در دو سال اخیر باش مواجه بودی که ما هم از اون کم بر به اصطلاح این کم تأثیر نبودیم. اونم پارادایم یا شیفت پارادایم کووید 19 هستش.
بله.
یعنی اتفاقی که 52% از جریان تامین نهادهای عمومی رو در سطح تجارت بین الملل به چالش کشید. کی باورش میشد اقتصاد آلمان، اقتصاد اول اروپا، بزرگترین صادرکننده نسبت به تولید ناخالص در کشورهای جهان، دچار افتادگی مثلا 36% بشه در نرخ رشد. همین رو شما برای چین در نظر بگیرید. میدونید که چین اولین کشوری بود که تونست بازگشت پذیری پیدا بکنه و انعطاف بالایی داشت، اما همین بازگشت پذیری حدود 18 ماه طول کشید. اینها تاثیرگذاره در بازارسازها و در این حال برای کشورهای منطقه‌ای ما از جمله اونجوری که شما اشاره کردید سازه‌های اوراسیایی. اما مهم اینه که ما ابزارهاش رو تعریف کردیم، هم پیوندی با اتحادیه اوراسیا هستش. زیرساخت‌های اون رو که میدونید یکی از مهم‌ترین‌های زیرساخت اتحادیه مالیاتی اون هستش، اتحادیه بانکی اون هستش، اینها رو تعریف کردیم و به نظرم میرسه ابزارهای دیپلماسی اقتصادیمون از مذاکرات غیر رسمی
بله.
و همکاری و رسیدن به تدوین موافقتنامه‌های رسمی، تنظیم مقررات، تعاملاتش، چارچوب بندی کمیسیون های تخصصی و نهایتا به اشتراک گذاشتن. همین آمار که شما اشاره کردید نسبت به قبل از همپیوندی با ما با اوراسیا تقریبا 200% افزایش پیدا کرد.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت دارید جنبندی بفرمایید.
در جنبندی عرض میکنم به نظرم میرسه سطح دیپلماسی اقتصادی بایسته هایی که ما در دیپلماسیمون مورد نظر داریم، ابعادی که در سطح بین المللی مثل شناخت تحولات، درک صحیح از منافع ملی که دغدغه شما هم هستش و در این حال شناخت بازارهای هدف و نهایتاً در سطح ملی این که ما جایگاه خودمون رو بشناسیم و درک صحیحی از روابط بین دستگاه‌ها و نهایتاً خروجی اون که محصول توسط بخش خصوصی هستش، اجرای سیاست‌های اصل 44 مبتنی بر باز مهندسی دیپلماسی اقتصادی. تعبیرم این هستش که این رویکرد جدیدی که دستگاه دیپلماسی انتخاب کرده به نظرم مثل همگی در کنار هم میتونه ظرفیت های تقویت نقشه راه اقتصادی مورد نظر آیت الله رئیسی رو انشاءالله محقق.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید، براتون آرزوی موفقیت.
من هم تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا
خدا نگهدار. شما گفتگو کردم با جناب دکتر ساحسان شاه ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی. خب یک اتفاقی چند روز پیش در رسانه‌های اجتماعی به ویژه افتاد. تصاویری از زندان اوین در فضای مجازی منتشر شد و نظرات خیلی متفاوتی رو نسبت به این اتفاق در فضای رسانه‌ای حاکم بود، شاهد بودیم. موضوع مهمی رو که در واقع باید به اون بپردازیم، من میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای فخفوری، کارشناس محترم مسائل حقوقی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون، ظهرتون بخیر.
سلام جناب بهزادی سر، وقت شما هم بخیر، خدمت شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای فخفوری، کمیته‌ای تشکیل شده توسط دادستان کل کشور که گزارش خودش رو از دلایل در واقع انتشار این فیلم از زندان اوین و تخلف برخی از ماموران رو به هر حال دیروز منتشر کردن. اولا که بفرمایید این فیلم‌ها با چه انگیزه‌ای منتشر شده و برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشهودی که در این فیلم دیدیم چه تمهیداتی رو باید اندیشید؟
بله، اجازه بدید من قبلش یه مختصر در حد 30 ثانیه یه دقیقه یه دو سه تا نکته خدمتتون بگم. سلامت باشید. برای خود من جالب بود نوع برخورد مردم به تعبیر شما در شبکه‌های مجازی یا حالا در فضای واقعی و مسئولین نسبت به این فیلم‌های منتشر شده. همه متعجب بودن، یعنی من خودم که دیدم تعجب کردم، شما هم احتمالاً دیده باشید متعجب شدید، مسئولین قضایی و غیر قضایی هم نسبت به این فیلم ها تعجب کرد. این خودش یعنی اینکه این موضوع نادر و تعجب برانگیزه برای مسئولین و مردم ما. خب این یک نکته، یعنی نکته یک موضوع عادی و روال نیست، خارج از روال و موجب تعجب شده. موضوع دوم واکنش در لحظه مسئولان قضایی و حتی باز مردم به این واقع بود، به این فیلم ها بود. ببینید در دقایق اولیه انتشار فیلم ها رئیس سازمان زندان ها عذرخواهی کرد رسما و مسئولیت رو هم شخصا پذیرفت، با اینکه نقشی مستقیم در این بدرفتاری مامورین زندان با زندانیان نداشتن. بلافاصله معاون اول قوه قضاییه اومد جمع خبرنگاران، گفتش که کمیته تشکیل میدیم، اطلاع رسانی میکنیم و عالی‌ترین مقام قضایی رئیس قوه قضاییه هم موضع‌گیری کرد و دادستان مکلف کرد که خیلی سریع گزارش قاطع و جدیشو بده. این نکته دوم. نکته سومم که باز باید حتما ما مد نظرمون باشه اینه که ببینید خطای انسانی توی همه سیستم و مدل‌های حکمرانی امر محتملیه، نمیگم جایزه، محتمله، بالاخره انسان ممکنه مرتکب خطا بشه. مهم اون نحوه مواجهه حاکمیت یا مسئول بالادستی با این خطاست که نشون میده این دستگاه اصطلاحاً سالم هست یا نه. ببینید اگر این فیلم ها منتشر می شد من و شما تعجب نمی کردیم، مسئول وارد نمی شد تعجب نمی کرد، برخورد نمی کرد. این اون موقع زنگ خطر جدی بود که ما یه اتفاق به این وسعت به این بزرگی افتاده و برای ما عادی جلوه میکنه. اون موقع بعد ما یه مقدار نگران میشدیم. منتها همین برخوردها و همین واکنش‌های در لحظه یه محک نسبتاً تعبیر من نسبتاً مناسبی بود برای سنجش سلامت دستگاه غذا.
ضمن اینکه ما خاطرمون نرفته جناب آقای فخفوری که کمتر از یک سال پیش در واقع رئیس قوه قضاییه ما اعلام کردند که در تمام زندان‌های ما به روی تمام فعالین حقوق بشر باز است، میتونن بیان ببینن وضعیت زندان‌ها رو و در مقابل اجازه بدن ما هم زندان‌های اونها رو ببینیم. یعنی ما خیالمون راحت هست که این اتفاقات به ندرت اتفاق میفته، ولی همین به ندرت هم زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
بله قطعا همینطور. ببینید اگر بخوام وارد این حوزه تطبیقی بشیم و بگیم در زندان‌های سایر کشورها که چی می‌گذره، که ما خیلی حرفای گفتن داریم. بله. من صرفا حالا می‌خوام ایجابی سوال، یعنی نسبت به همین فیلم‌های منتشر شده به تعبیر شما همین قدرش هم زیبنده نیست. نکته دومی که بعد بهش اشاره کنیم در تحلیل این فیلم‌ها اینه که ببینید من شما خودتون هم اگر مقایسه کنید با فیلمو بعضی جا پرش داره، بعضی بعد الان تو این کمیته‌ای که تشکیل شده کاشف عمل اومده که این فیلم‌ها تقطیع شده است و مال اوین نیست، همش اولا مال بقیه جاهاست، حالا چند تا زندان دیگه ظاهرا بوده یا حالا اصلا یک لوکیشن دیگه بوده کاملا، و انتشارش توی این مقطع زمانی به نظر من باید واقعا بررسی عمیق‌تری بشه. حالا این گزارش که ابتداعا منتشر شده جای خرسندی داره، ولی این که نمیخوام بگم که چرا مثلا هک شده یا نباید هک میشد یا مثلا اینا بحثای دیگه‌ایه که باید کارشناسای مربوط بهش نظر بدن. منتها من از دید حقوقی میخوام بگم که این موضوع یقینا قدر متیقنش اینه که آورده حقوقی برای انتشار دهندان نداشته یا آورده سیاسی داشته، یعنی پیگیر یه سری اهداف خاص بودن از انتشار این موضوع، و خودشون هم یعنی انتشار دهنده ها و من و شما واقفیم به این موضوع که این اتفاقات عمومیت نداره واقعا توی زندان ما، یعنی یه اتفاق استثنایی و خاص بود.
نه واقعا در واقع واکنش مخاطبین و در واقع مردم هم در فضای مجازی همین رو تاکید میکرد. خیلی سپاسگزارم از شما آقای فخفوری از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون و همچنین سلامت باشید.
زنده باشید. گفتگو کردم با جناب آقای فخفوری کارشناس مسائل حقوقی. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد همراهی فرمودید. برای اون دسته از عزیزانی که علاقمند به برنامه‌های سیاسی هستن عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز با موضوع تبیین و بررسی مؤلفه‌های قدرت دولت و مقایسه در واقع با تحریم و توسعه بخشی کشور با این موضوع انشالله ساعت 17:30 طبق روال هر روز تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد که اگر تمایل دارید در این ساعت شنونده رادیو گفتگو باشید. خیلی ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، تمنا میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت بکنید، ماسک بزنید و انشالله که مواظب سلامتیتون باشید. برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05 است. التماس دعا داریم از همه شما سروران عزیز و ارجمند. يا أرحم الراحمين همراهان گرامی، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين